بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اصل 14 دیگر از اون اصول که از روی آوردن احوال یاد شده و اشباح و نظایر آنها به دست می آید، اصل اصیل و رسین اتحاد عاقل و معقول، بلکه به اطلاق اتحاد مدرک به مدرک است، زیرا که از این گونه اطوار نورانی نفس دانسته می شود که علم و عمل عرض نیستند بلکه جوهرند و علم و عمل نفس و عین آن می شوند، یعنی علم و عمل انسان سازند به تحقیق و تفصیل تام که در کتاب دروس اتحاد عاقل و معقول تقریر و تحریر کرده ایم. حالا عزیزان که آشنایی بیشتر با مسائل فلسفی دارید، در تقسیم عوالم در فلسفه به صورت کلی به سه عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل آگاهی دارید. مرحوم علامه طباطبایی قدس سره هم در کتاب شریف نهایه و بدایه در اواخرش که توی الهیات اخص هست تقسیم عالم به این سه عالم را مطرح فرمودن. در اونجاها که بحث قبل از این هم در باب مقولات عشر سخن از جوهر و نقطه عرض به میان آمده که جوهرش دارای پنج قسم بود و اعراضش نهگانه بود که هر یک از اعراض نهگانه زیر مجموعه ای داشت بر اساس اقسام و تقسیمی، در اونجا فرمودید که جوهر ماهیتی است که وقتی یافت میشه، یعنی وقتی جائل اون جوهر را انشاء میکنه، ایجاد میکنه، که به تعبیر شریف قرآنی خلقش میکند، او را به صورت جوهر خلق میکنه، لافی موضوع خلق میکنه، او را برای دیگری خلق نمیکنه بلکه برای خودش. البته این برای لنفسهی که در این بخش از فلسفه آمده، این به این معنا نیست که بگیم خلقت نظام هستی در جواهر و اعراض خدای متعال هدف نداره، نعوذ بالله بی هدف و عبس عالم رو خلق کرده. نخیر، اون که خلقت به چه انگیزهی به چه هدفی تحقق پیدا کرد که در قرآن کریم در پایان سوره مبارکه آل عمران دستور شریف تفکر را قرآن صادر فرمود، مثل بعضی از آیات دیگر که فرمود ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، که خلقت آسمون ها و زمین درشون آیات هایی است که این آیات را خدای متعال برای صاحبان لب آفرید، برای مغزدارها و عقلدارها و فهیمها آفرید. و تا می فرماد که الباب صاحبان لب کسانی هم که الذين صاروا أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. از اینکه خلقت الهی نسبت به کلمات وجودی عالم و تکلم حق متعال به این همه کلمات بی هدف نیست، هدفمند است، اینکه شکی توش نیست، همه دارای علت غایی هستند. حالا علت غایی و هدف خلقت چیه دیگه باز فرمایشاتی پیش میاد، آقایان اهل کلام فرمایشاتی دارن، حالا اعمی از فرق شیعه و سنی، در فلسفه مشا حرفای آمده، در حکمت اشراق حرفای آمده، در حکمت متعالیه باز حرفای سنگین تری آمده، در عرفان خیلی حرفها رقیق‌تر لطیف‌تر آمده. باید توجه داشت که در هر رتبه از رتبه علمی در اونجا اصطلاحات خاص به خودشه و باید به وفق اصطلاحات همون رتبه و همون علم آدم به بررسی حقایق نظام هستی بپردازه. پس این که بگیم در فلسفه می فرمایید مقولات عرش 10 تا مقوله 10 تاست، یکی جوهر 9 تا عرض و مقوله جوهر در تعریفش میگید ماهیتون که ازا وجدت فی الخارجه وجدت لا فی موضوعه، ولی عرض اونیست که برای موضوع خلق میشه. این لام لام غایت نیست، توجه باید داشت عزیزانی که فلسفه میخونین دقت به کار بیارین، مسائل فلسفی خیلی رقیقه، خیلی دقیقه. اگر شخص به اصطلاحات به لطائف این علم آگاهی نداشته باشه چیزی گیرش نمیاد، گرفتار میشه در فهم، ولذا اون وجود لنفسهی که در اونجا آمده اونجا رو با بحث علت غایی که خداوند به چه هدفی عالم رو آفریده است که عالم رو به عوض قرار نداد بلکه به تعبیر اون آخر آیه شریفه ربنا ما خلقت هذا باطلا بار الله، تو این هازا، این که حالا اسم اشاره هازا هم آیه آورده که اشاره به غریبه، اشاره به دور نیست، این همه کسراتی که در نزدشون ما حاضریم و اونها هم حضور محض دارن، همه با همدیگر حاضر محضیم که اگر غفلتی را از انسان فقط برداریم که حرف غیب و شهود را بر اساس دانایی و عدم دانایی، بر اساس حضور و عدم حضور خودش میزنه، وگرنه اگه این نباشه کل عالم یک پارچه حضور تامه که جناب حضرت خاتم انبیا در مقام حضور تام سیر و حقیقت انسانیش فرمود ربنا، قرآن بهش تعلیم فرمود ربنا ما خلقت هذا باطلا. قرار از این لام در این لنفسه اینجاها به عنوان لام غایت نیست که ماهیت اگر در خارج یافت بشه در موضوعی یافت نشه، خودش رو حق متعال انشایش کند، ایجادش کند، خلقش کند، این جوهره. و اگر او را که حق متعال انشاء میکنه خلق میفرماید در دیگری انشاء کند اسمش هست عرضه. حالا بین آیون این بحث پیش آمده که علم چیه، دانایی چیه. شما میفرمایید من دیدم الان دیدهات رو برای دیگری تعریف میکنی، چیزها شنیدن و این شنیده ها رو برای دیگری روشن میسازی. اینقدر چشیدم، چه چیزهایی را بو کردم، استشمام کردم از حواس خمسه ظاهریه که ادراکاتشون گرفته، تا مقام تخیل، تا در رتبه توهم، تا بیریم در رتبه تعقل، که آقا تعقل، توهم، تخیل، بعد احساس، اینها در مقام ادراک، این مدرکات برای نفس، برای مدرک به صورت عرض، اگر عرض هست از کدومی که از مقولات دهگانه عرضه، آیا کمه، آیا کیفه، حالا کیف است، آیا کیف محسوسه، کیف متوهمه، کیف موهومه، کیف نفسانیه، چجوریه. و چقدر بحثا شده با آیون متکلمین، اینجا فرمایشاتی دارن و همینطور به نظم حرفی که ابتدای عرض برزتون رسوندی، که تا در عرفان و در فلسفه و حکمت متعالیه 7-8 تا نظریه بسیار سنگینی پیش آمده که مثل علم چی هست. بعضی ها گفتن علم صرف الانتصاب نفس و مدرک است به مدرک، صرف الانتصاب، که اگر این انتصاب و این تعلق نفس به مدرک تعلق پیدا نکند، تحقق پیدا نکند، علم حاصل نمیشه. اگر تعلق پیدا کرد اون وقت اسمشو میگذاریم علم. بعد به هر حال بعضیا گفتن به صورت شبه، بعضیا گفتن کیف نفسانیه. اینا فرمایشاتی است که مجموعاً در این باب گفته شده، که بخواهیم الان تمامی حرفا باز بشه، روشن بشه، ولی یه دوره باید مقولات عشق خونده بشه که انشاءالله شرف و حضور دارید بخونید، کم کم به لطف الهی حل میشه، در اعتقاد را حرفا درست میشه. اما الان میفهمون که خب حالتی به انسان دست میده، این حالات 24 گانه بود، چند تا بود در فصل 23 گانه، که 23 حال از حالات را، اینها را نقل فرمودن که تا از این حالات، این اصول و امهاتی که تمام این اصلها همه از آیات و روایات اتخاذ شده را به ما تذکر بفرماین که ببینی. پس به ظاهر این آقا میاد میگه خواب دیدم، به ظاهر ملمم کاظم عراقی رحمت الله علیه رفته برای خارکنی و آماده در کنار امامزاده محل و منطقهش خارا رو اونجا گذاشته، رفت در درون اون امامزاده به زیارت تشرف حاصل کرد و ناگهان بهش خطاب آمد که اون آیات نوشته شده روی کتیفه اون بالای دیوار امامزاده رو بخون. نگاه بفرمایید اینا داستانها رو میخونید، داستان خوندن یه حرفیه، حالا بیایی از جنبه علمی اینا حلش کنید، رمزش چیه، سرش چیه، اون دیگه جانبلب میاره. وگرنه داستان خونی و نقل کردن و معرکه گرفتن راحته، اما پای فهم که میرسه دیگه راجل میشه انسان، دیگه گرفتاری پیش میاد. الخواهی چیه؟ شبه بیرون، بیرون شخصه، درون شخصه. خب انسان تشنه میخواد بدونه چه حقیقتیست این، چه اینکه الان هم در زمان ما باز هم این بحثا به شدت داغ شده که این تلقی جناب رسول الله وحی الهی را ای به چه صورته. خیلی خوب حالا روایات شریف از زبان مبارک صاحبان عصمت و طهارت داریم، این که بلا شک همونها میزان ماست، همونها معیاره، اما این که بفهمیم روایت چی میگه، میخواییم او را باز کنیم، میخواییم شرح کنیم، و همش حواله نکنیم آقا علمش عند الله، ما چیکار داریم، علمش رو ائمه میدونن. خب آقا ائمه و خدا هم دعوت کردن که تعالی و بفرمایی همینجور کم کم براتون حاصل بشه. خب مثل این گونه از قضایا از طرف میاد به جناب عالی میگه دیشب خواب دیدم پدرم رو، مادرم رو، خود جناب عالی خواب میبینی، یعنی فردا هوه هوه همونی که شما خواب دیدی پیاده شده. یه دوستت رو بعد از چندین سال خواب دیدی در فلون نقطه از خیابان، مثلا قومی، جایی حرم مطهری، جایی ایشون رو دیده ای. چطور صبح بلند میشه، عجب چجور شده، من که به فکرش نبودم اصلا، این کجا بود دیشب خواب. بعد میره امروز غذا رو میره برای درسش اینا حرم، دقیقا فرض به عنوان مثال عرض میکنه، همون نقطه، همون صورت و همون شب که این گونه خوابها فرمودن، چون خودش مطابق اونی که رؤیت شده در متن خارج توی مرتبه طبیعت، توی این مرتبه پیاده شده، دیگه تعبیر نمیخواد، تعبیر نمیخواد، همون خودش عین خودشه. بله، حالا درسته باید سوال کنی که قبل از این کجا بود؟ آخه این متن واقعه که امروز ساعت 2 بعد از ظهر، ساعت 5 غروب پیاده شد، من اون آقا رو در حرم با همون ریخت و قیافه و لباس و شکل و وضع و همون جوری او رو دیدم. اما پس دیشب که این واقعه هنوز تحقق پیدا نکرده بود که، دیشب که من خوابش رو می دیدم، ظرف زمانی دیشب که ظرف تحقق این متعلق خواب که نبود. حالا بیا و این رو یک ساعت قبل فرض مثال بزن، 10 دقیقه قبل مثال بزن که حالا همین الان خواب دیده، 1 دقیقه بعد پیاده شده. بالاخره ظرف زمانی اون خواب با اونی که مشهود در خواب با مدرک در بیداری، خلاصه توی 2 تا ظرف زمانیه. اینا چی جوری میشه؟ با چی کار کرد؟ مفهومش چیه؟ اینا در کجا تحقق داره؟ یعنی صورت ظاهری این شکل، این جوهر، این عرض در متن خارج، در فلون مکان و زمان خاص قبل از این در کدام موطن تحقق داشت؟ نفس او رو در کجا تلقی کرده و این ادراک براش به دست آمده؟ اونگهی به نفس کی گفته که اینجور با این دقت بگیره مطلب را؟ به هر حال آیا علم نفس دیشب یا الان خواب میبینه برای 20 سال بعد پیاده میشه؟ که به تعبیر استادمون در درس میفرمودن، تو کتاب هم آمده که هرچه کسی خواب ببینه در مکاشفه چیزهایی رو مشاهده کنه که اینها در زمان بسیار طولانی از جنبه تسرم زمانی نشأه طبیعت طول بکشه که تا پیاده بشه، این جانها خیلی قویه. علیزا یکی دیشب خواب میبینه امروز پیاده میشه، یکی امروز دیشب خواب میبینه 1 هفته بعد پیاده میشه، یکی الان خواب میبینه 1 سال بعد پیاده میشه و هاکذا 20 سال بعد پیاده میشه و بیشتر. دیگه مثال دستتون بازه، هر چه بفرمایی معلوم میشه به وفق مراتب نفس ها شدت و ضعف و قوت پیدا میکنن. حالا یکی الان ببینه 20 سال بعد پیاده بشه و هاکذا. حالا دیگه از این حرفا هنوز بالاتر که حالا میگیم اهل بیت علیهم السلام، جناب رسول الله صلی الله علیه و آله سلم، اینها یه فرمایشی رو میفرمایین که اون فرمایششون، پیشبینی هایشون مربوط مثلا به 100 سال بعده، مربوط به 1000 سال بعده. بالاخره انسان است، اونها بخواهن پیش براشون بیاد، چه بسا در اون همه احادیثی که از پیغمبر و اهل بیت از بین رفته و به دست ما نرسیده بر اساس خباثت خبیثان در طول تاریخ، چه بسا اونقدر نسبت به آینده فرمایشاتی در احادیث این بزرگواران به ما القا فرموده باشه که الان در دسترس نداریم. حالا اونها هم همینطور. پس هنوز شی در موطن عالم ماده تحقق پیدا نکرده، حالا چه به صورت جوهری چه به صورت عرضی یا حتی پایین تر از جوهر و عرض که میشه وجود نسب و اضافات، همونی که در منطق میگید موضوع له و موضوع که محمولش باز موضوع میشه، محمول میشه، نسبت حکمیه میشه و حکم که اون نسبت حکمیه هم یه امر وجودی است که وقتی میگیم زید ایستاده است، الان ما در این مسجد نشسته هستیم، موضوعی داریم، موجوده، محمولی داریم، موجوده، نسبت حکمیهی که حکم به هست اثباتی است در این قضیه، اون نسبت هم موجوده که بر اساس اون نسبت بین این موضوع و محمول به این نسبت حکم شده که هست یا نه. اینا پس موجوده قرض. حالا این که هنوز در خارج در متن عالم طبیعت و ماده هنوز ظهور پیدا نکرده، وجود پیدا نکرده، معدوم بود. اگر معدوم است چطور علم نفس در منام یا چطور علم نفس صاحب عصمت در مقام کشف و کرامات و معجزه و اخبار به غیب چطور هنوز به یه چیزی که معدوم است تعلق گرفته؟ و اینا باید بحث بشه. چه اینکه این بحث در مورد ذات اقدس حق متعال که عالم است به تمام اشیا و الله به کل شیء محیط، این بحث اونجا هم پیش آمده بین تمام فرق اهل رشته های گوناگون که چطور اگر ما بگیم که شیء در نشأه طبیعت یافت نشده اصطلاح بهش بگذاریم که اون معدوم است، معلوم است، علم چجوری به معدوم تعلق میگیره؟ عنایت دارید؟ اینها همه بحثایی است که دیگه باید وارد بحثای مبانی علمی شد، روی اینها حرف زده بشه که الحمدلله حرف شنیدید و همینجور روز به روز از اساتیدتون بزرگواران حرف میشنوید. انشاءالله تن به کار بدین تا به لطف الهی آهسته آهسته حرفا حل میشه. یه مطلبی برای انسان شاید اولین بار، دهمین بار، صدومین بار هرچی فکر میکنه مطلب حل نشه، میخواد حتی تصورش هم بکنه نمیتونه، بعد میبینی حالا بعد از چندین سال تصور مطلب براش پیاده میشه. اینها هست دیگه، ضعف من و شما و یه گرفتاری های در فهم. قربان اون جانهایی بشویم که اصول کافی کتاب العلم فرمود اونها ماشاءالله اینقدر قوی هم که ازا شاء ان علمو علمو، اونا بخواهند بدانند میدانند، اون دیگه قدرت نفسی اونهاست. ازا شاء ان علمو علمو، حالا اونا دیگه بحثا پیش میاد. خب خیلی این یک طرح بحث که در مورد این که جواهر و اعراض به چه صورت کلی مطرحن و در مورد علم که علم جوهر عرض چی هست. بسیار در ادامه همین بحث یه بحث دیگری، حالا این الان این همچنیست که بحث از جنبه علمی براتون باز شده باشه که اینا آدرس دادن مطالبی هست که انشاءالله بدایه خوندید، نهایه خوندید، منظومه خوندید، اسفار خوندید، تجدید و کشف المراد خوندید، گوهر مراد میخونید، اینا دیگه باید اونجاها حل کنید. بسیار بالا اینا هم هر کدامشون زحمت کشیدن در باب علم حقایق و معارفی را القا فرمودن، دیگه این سفره گسترده است و سفره رو نهادند و زحمتش هم کشیدن و غذاها هم روش چیده است. باید به محضر این سفره ها بار یافت که همشون هم از قرآن و روایات حرف زدن، منتها هر کسی به فراخور فهم خودش از قرآن طعمه برداشته، لقمه برداشته، یک روزی نصیب او شده در فهم آیات و روایات. حالا کی به غیر از صاحب عصمت کی میتونه ادعا کنه که به تمام حقایق قرآن کریم دست پیدا کرده؟ کی همچین ادعای بنده خدا میتونه بکنه. یه بحث دیگر اینه که حالا توی بحث علم و عمل، اون بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض و معمول به ذات و معمول بالعرض در مسائل علمی است. این بحث خیلی بحث هم سنگینیه و هم بواعث ابتدایی هم هست که حالا ما با این چشممون که آلت قوه باصره است، خود چشم قوه باصره نیست، خود این چشم طبیعی که ترکیب یافته است از 7 نوع مایعات و از 10 تا عضو که 7 تاش مایعه و 3 تایش پرده هست و فرمانشاتی که پیش میاد قرنیه هست که اینها مربوط به علم تشریح آناتومیه که باید انشاءالله یه تشریحی هم، حالا درسته که اونجور الان کسی بخواد برای من و شما طب استدلالی استادیده سنگین تدریس کنه، دیگه روزگار اینها افول پیدا کرده، این تنگ نظری ها کارها کرده که علم ها از دست حوزه ها در رفته، متوجه نشدن. و ما علی قربان امام حسین که در اول دعای شریف عرفه یک دوره به طور خیلی اجمال گذرا یه علم تشریعی رو در اونجا راجع به اعضای بدن انسان که شکرگزاری به درگاه الهی باشه که به من مخ دادی، پوست دادی، مژه دادی، ابرو دادی، چشم دادی، اینا رو یکی یکی هی فرمانشات میفرما که خود اون یک دوره اجمالی فشرده خیلی خلاصه علم آناتومی و تشریعه. حالا اینا باید به دست اهلش بیفته، اونها برای من و شما توضیح بدن که اینا فرمایشات آقا چیه. پس خود این کاسه چشم، این پرده های چشم، این آب های در درون چشم، اینها که قوه باصره نیست، که اینا آلتن برای قوه باصره، که قوه باصره با این هم باشه میبینه، بدون این وسیله هم باشه هم میبینه، منتها با این وسیله بخواهد ببینه هرچه وسیله مزاجش چون بدنه، عضوی از اعضای بدن جسمه، هرچه که این وسیله مزاجش معتدل تر، اون نحوه رؤیت قوه باصره لطیف تره، هرچه اینجا این وسیله ضربه بخوره اون نحوه رؤیت به اون لطافت مثلا نیست. بعد میگه خب الان دیگه فلانی نابینا شده، چشمش نمیبینه، نه اینا به توسعه در تعبیر میگیم نابینا شده، وگرنه قوه بینایی رو داره، منتها وسیلهی که باید با اون قوه بیرون از خودش رو ببیند اون وسیله رو الان از دست داده. که خب پس این لحظه‌ای که داره میبینه شیء مدرک را، مبصر را، اینجا اون بحث‌ها پیش آمده که ابصار حقیقتش چیه در نفس شفا، چقدر شیخ زحمت کشیده، مرحوم آخوند در اسفار و دیگران بازم در علم آناتومی و تشریح راجع به اینها چقدر طبیعیات فلسفه بحث کرده، در الهیات هم بحث شده که این چگونه تحقق پیدا میکنه، که تازه اون نحوه ادراک اگر بخواییم قائل بشیم که ادراک بصری همون مقداره، پس باید بگیم تمام اون چرا که بشر در طی یک فرد در طی یک عمرش دیده، تمام اینها اومده مبصرات و صور مبصرات، صور محسوسه مبصره با دینا اومده باشه توی همین کاسه چشم و این قرنیه چشم و اینجاها جا خوره، یا بره جلوتر عصبی داره، دوتا چشم دوتا عصب داره، یا وقتی گوسفند اینها رو که کشتن ولی اینها رو درست نگاه بفرمایید ببینید، هم میلش بفرمایید هم یک کمی او رو به علم تشریح او رو به چیزش کنید، زیر چاقوی جراحی ببرید ولی ببینید دوتا رگ داره، این دوتا ای رو به مغز وصل میکنه صاف، آیا اینها میره توی اون دوتا رگ میره هرچی مدتی دیدیم تا الان، هر لحظه به لحظه داریم اشکال میبینیم، صور میبینیم، بیرون میبینیم، آسمان میبینیم، اینها آیا میاد توی طبقه چشم چجوری؟ حالا اینا دیگه حرفای پیش آمد، آیا اینجا هست، مخزن اینجاست که الان یاد میاری میگی بله این 20 سال قبل فلون کس رو اونجا دیدیم با تمام جزئیات، یا الان هم اول منطقه کبرای میرسید شریف به خیر که فرمود که انسان را آدنه را قوه ایست در راکه، که بعد یک کمی جلوتر آمده گفت او مثل مرآت و آینه را میمونه که منقش میشود در او صور اشیا، که این البته این حرفش بر روال فرمایش آیون مشاعه حرف به حکمت متعالی آمده، این با تعالی پیدا کنه. اینقد میفرمایی خب اونجا کبرای منطق است و همین مقدارم ایشون حرف زدن خیلی هنر کرده. آیا ادراک اینه؟ خب پس الان جناب عالی اگه چشمو ببندی چجوری این مدرکات رو الان بازم اگه توش توکل کنی همین الان مشاهده میکنی؟ چشمو ببنده توش تعقل و توحد به کار بیاره توی همون صورتی که قبل از این دیده، الان بخواد چشمو ببنده توی همون صورت دیده مفسر خوب توحد به کار بیاره، نگاه همون پیش اون ممثل میشه، در اون ظاهر میشه بدون این که چشمشو باز کنه. و این چجوری میشه؟ پس معلومه که اونی که از ارتباط این چشم مادی طبیعی با خارج برای نفس حاصل میشه، که مشا میگن علم حصول صورت شی هست اندر عقل، این تفسیر درسته نیست؟ چه اندازه این تفسیر جایگاه داره؟ یا به یک تعبیری حقیقت ادراک انسان چگونه هست که این همه تعریفاش برای شده و در این حال هیچ تعریفی هم غلط نیست؟ جناب صدر متعلین سر همه تعریف رو هم جمع کرد و در این حال همه تعریف هم برای بیان یک مرتبه هم نیستن. معلومی که در افساد حقایقی رخ میدهد که هر کسی به وفق رشته علمی خودش که خواسته بحث کنه یک گوشه از اون حقایق رو دیده و به اسم اون گوشه تعریف کرده اون مطلب را. خب همینجور بفرمایید در شنیدنها، همینطور در دیدنها که گفتیم در بوییدنها، و همینطور در دیگر ادراکات و مدرکات. آیا این ادراکات که ازشون تعبیر میشه به محسوسات، اگر با قوه خیال باشه میگیم متخیلات، اگر با قوه وهم باشه میگیم متوهمات و موهوم یا متوهم، اگر با قوه عقل باشه میگیم معقولات، آیا این معقولات و مدرکات از ذات نفس ناطقه جدایان یا با ذات نفس متحد میشن؟ یعنی به یک تعبیری چطور مثلا خیلی تشبیه از دورا دور، همیشه باید توجه داشت که تشبیه برای رسوندن مطلب از یک جهتی مقربه، از جهاتی باز میبینید مبعده، باید به اون جهت تقریبی تمثیل و تشبیه ملاحظه کرد، توجه کرد، نبسه به اون جنبه های تبعید، بله بعد و تبعید و دور کردن تشبیهات و تمثیلات. که حالا چطور اگه یه چراغی داشته باشیم نفت نداشته باشه روشن کنی میدونی شعله نداره، وقتی درش نفت میریزی همینجور یا شعلهش خیلی کم شده، وقتی نفت میریزه یواش 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 میبینی شعله ارتقا پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه. آیا نفس با این ادراکات از جنبه ذاتی خودش وسعت هم پیدا میکنه، یا این ادراکات همون جوری که بعضی ها گفتن مثل اینکه حالا این دیوار دیواره، حالا یه رنگی اومده روش قرار گرفته سفید سیاهه، نفس انسان نفسه، حالا هرچی هست در نظر صاحبان اقوال، بعضی ها که مادی صفت هم میگن نفس مادیست، جناب عالی میفرمایی نفس تجرد برزخی داره، عقلی داره، فوق عقلی داره. حالا این نفس مثل این دیوار میمونه که یک رنگ آمده خورده به این دیوار و این دیوار با این رنگ سفید شده، زرد شده، قرمز شده، و این نفس هم یک کسی بود، یه موجود اینطوری، بعد الان با چشمی که میدید و با گوش شنید و باشه، و الان که بعد از 20 سال 30 سال اینجا نشسته، اسمشو میگن دانا. این دانایی مثل یه رنگی است که روی جان او، نفس او، درون او قرار گرفته، فعلا به رنگ دانایی در آمده و چه بسا هم این دانایی ازش گرفته هم بشه، که حالا اشکال مستشکلین توی این بخش هم حق داره که پس ها معلوم میشه که شخص یاد میگیره و فراموش میکنه، براش سخت پیش میاد، نسیان پیش میاد. پس معلومه که علم ذاتی انسان نمیشه، علم حقیقت انسان نمیشه، وگرنه اگه بخواد حقیقت بشه چرا باید فراموش کنه؟ چرا باید نسیان پیش بیاد؟ که همین مشکله را جناب علامه حلی رحمت الله علیه به جناب خواجه طوسی سوال کردن، اشکال کردن، که شما میفرمایید در هنگام تعقل عقل فعال به انسان القا میکنه و صور معقولات و عقل فعال اینها، پس در مقامی که فراموشی و نسیان پیش میاد که در اونجایی که شخص فراموش کنه و مجددن با یه توجه تجدیدی و مجددی اون چرا که از یادش رفته بود رو به یاد بیاوره، اسمشو میگذاریم سهل. اگر یه چیزی رو فراموش کنه دیگه هرچه زحمت میکشد که اون فراموش شده رو مجددن احضار کنه در ذهنش به یاد بیاره، میبینه به یاد نمیاد، که اسمشو بگذاریم نسیان. سوال میشه که در این هنگامی که برای نفس سهو یا نسیان پیش میاد، یه صورتی رو که میدانست الان از یادش رفته، حالا اونی که میدانست یا محسوس بود یا معقول بود یا هرچه بود، بعد دوباره یا به یادش میاد، سوال اینه که این موقع از یاد رفته کجا رفته، باز برگشته، معناش یعنی چی؟ اگر اصلا یادش نمیاد، خلاصه آیا اینها دلیل بر این نیست که مدرکات نفس، دانایی های انسان همه عارضند؟ مثل چطور یه رنگی الان به دیوار عارض بشه، بعد آفتاب بخوره، بارون بخوره، رنگ بره، یا دوباره رنگ رو فرض اگه خواب گرفته چیزی غباری ترتمیزش بکنن مجددن رنگ خودشو نشون بده، یا کلن رنگ رفته دیگه نمیشه بگیم این دیوار الان ملونه به لون خاصیه، به رنگ کذاییه. آیا مدرکات نفس که از دست راه ادراک برای او حاصل میشه که حالا نحوه حصول به چگونه هست، آیا به انتزاع هست یا به انشاء هست، آیا اینها واقعا عارض نفس میشه یا جوهر نفسه؟ و شما که یه مطلبی رو فراموش فرمودید، دوباره میبینید در خواب همون رو شخص خواب میبینه، بعد بیدار میشه، نخه داشته پس. پس فراموش شده معناش یعنی چی؟ بله، فراموش شده یعنی چی؟ اینها چیه؟ چطوره؟ و چرا ما در بحث عصمت، در معنای عصمت میگیم که صاحب عصمت یک قوه‌ای در او هست، که حالا تو جای خودش بحث میشه، یک قوه‌ای در او هست که با این قوه از هر چرا که به عنوان یک نقیصه‌ای برای نفس محسوب میشه با این قوه منزه میشه. الان سهو یک نقص ماست، بازم چرا باید فراموش کار باشه؟ یعنی ذکر، یاداوری چیز خوبی، اما سهو میبینه چیز خوبی نیست، پس اینو نباید داشته باشه. حالا بله، همین ذکر که چیز خوبیست، یه وقتی چیزهای بدی رو هی در ذهنش تصویر کنه، اونم نه، اونم نقیصه است، صاحب عصمت از اونم متأخره. از نسیان پاکه، که چرا؟ برای اینکه مبادا وقتی صاحب عصمت در مقام تلقی وحی، حفظ وحی، ابلاغ وحی در این سه مرحله قرار میگیره، مبادا که در مقام تلقی براش فراموشی و نسیان پیش بیاد، یا در موقعی که گرفته درست گرفته، اما وقتی موقعی که میخواد نگهش بداره، نعوذ از غار حرا میخواد تشریف بیاره پایین که به مردم بگه این توراهی، این چند لحظه، چند دقیقه، چند ساعت چه یادش رفته. نه، در مقام عقد وحی و تلقی وحی که برش نازل میشود که اینا همه معنا داره، اون موقع هم معصومه. این موقعی که دارد تا برسه بره به مردم به اذن الله باز هم ابلاغ کنه معصومه. در مقام ابلاغ هم چه بس آدم خوابی رو ببینه بعد فراموشش کنه، یا نه خواب رو ببینه او رو داشته باشه، به یاد داشته باشه. الان در مقام گفتن به دیگری احتمالاً در کلماتش جوری حرف زده که اونی که دیده رو درست نتونست به دیگری ابلاغ کنه، ولی کسی که معصومه در تلقی وحی، صاحب عصمت خطا راه نداره، نسیان راه نداره، فراموشی راه نداره اصلا. ولی به تعبیر قرآن می فرماد اگر بخواهیم شما رو به فراموشتون بگذاری می ذاریم، ولو شاء الله، اگر بخواهد خداوند ما فراموش کار می شید. حالا نمی خواد، نخواسته، اینا معنا باید بشه. قرآن آیا اینا دلیل می شی که بگیم که علم و ادراکات و مدرکات انسانی عرضن؟ اینا حرفا سوالات یکی دوتا نیست، همینجور حرف پیش میاد. الان میفرمان که آقا این وقایعی که براتون عرض کردیم از این وقایع معلوم میشه، از این احوال یاد شده. حالا بسیار خوب، ایشون یه چند تایی رو نقل فرمود از خودشون، از دیگران، که تازه اینایی که نقل شده دیگه خیلی، اگرچه هم بازم حرفای سنگینیه، اونجا هم چیزایی به عرض رسوندیم اون اندازه‌ای که ماها در مقام فهم از عبارت میفهمیم، وگرنه اون حال رو خود صاحب حال میدونه که یعنی چی. تمثلات بیمثال، بامثال، مثل روایاتی که از جناب حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که راوی از او سوال میکنه، عرضه میداره که آقا جان فلون آقا برای ما نقل کرد که جناب رسول الله در هنگام تلقی وحی اگر جبرئیل در بین بود حال آقا اونقدر سنگین نبود، اما اگر وحی رو تلقی میکرد که جبرئیل در میان نبود به حضرت حالت. حالا راوی این اندازه در مقام فهم داره الفاظ رو میگه، میگه آقا به آقا حالت اغما دست داده، مغما علی، حالت اغما دست داده. این چیه که آقا بهش میفرماید که اون طوری که اگر، یا راوی سوال میکنه، حالا باید روایت نگاه کرد که شنیدیم که جناب رسول الله بعضی از مواقع در تلقی وحی حالت قشف اغما بهشون دست میداد و در بعضی از مواقع نخیر اغما دست نمیداد و خطاب میکرد به مردم که نزل جبرئیل و هادا جبرئیل. این چیه آقا که جناب امام صادق علیه السلام برای راوی تبیین کرده؟ حالا به اندازه‌ای که یه چند دو سه جمله‌ای بهشون فرمودن آقا، همین اندازه‌ام برای اون کسی که اهلش کار میرسه، کسی که باید بگیره میگیره. حالا مثل بندم صدها بار این گونه روایات رو بخونم و چیزی سر در نمیارم و فقط یک مفهومی ازش در ذهن تصویر میکنم، اون دیگه بحث دیگری. خب اینا تمثلات با مثال هم هست، بی مثال هم هست. خب حالا همین بحث در مورد قضیه نزول وحی هم بر انبیا پیاده میشه، همین مباحث در مقام و علم آدم الاسماء هم پیاده میشه که خداوند علم را به انسان تعلیم میدهد. آیا این گونه از علومی که از ناحیه علم لدنی به تعبیری برای شخص حاصل میشه، آیا اینها جوهرند یا عرضند؟ بالاخره این سوال تر میشه دیگه، انسان است میخواد بفهمه. اینا جوهر یا عرضه؟ بگیم مثلا قرآن بر پیغمبر نازل بشد یه چیز عارضی بود، مثلا همین اندازه که پیغمبر اینو حفظش کنه و بعد تلقی کنه و بره بر مردم بگه، که همین وسط فقط باید معصوم باشه که هیچ اشتباهی رخ نده دیگه. جناب رسول الله در جان خودشون متصف به صفت قرآن و متحقق به تحقق قرآن نیستن نعوذ بالله. یا این همه انبیا وحی گرفتن، حضرت آدم رو خداوند خلق فرمود و دوباره در اوائل سوره مبارکه بقره فرمود و علم آدم الاسماء کلها این طوری، و ملائکه هم که از خداوند متعال به اقرار عرض کردن که ما قدرت این همه انباء همه اسما رو نداریم مگر به همون مقداری که الا ما علم تنا، به همون مقداری که تو تعلیممون فرمودی ما همون مقدار رو بلدیم، که الان همون مقدار رو مگر خدای متعال بخواد از یادشون ببرد از یادشون میره. پس همینجوری که رنگ خورده به دیوار یه وقتی علم فکری میخوره به نفس ما و از نفس ما زایل میشه پس بشه عرض، یه وقتی علم شهودی و لدنی میخوره به شخص اون عالم به علم لدنی مثل پیغمبر یا امام یا مثلا افراد دیگری که قوت پیدا کردن به این، اینها بعد برای جانشون مثل یه رنگی زده بشه و دوباره از جانشون جدا بشه. این طوریه؟ اگه این باشه که پس تمام تنزلات قرآنی بر پیغمبر میشه عارض بر جان پیغمبر، عارض به این معنایه، عارض به این معنای بالعرض الان در فلسفه رو داریم عرض میکنیم، و یعنی یه بحثی هست که آیا حق متعال اوصافی که دارد و دیگران هم اوصاف دارن، جنابالی عالمی، دیگران عالمان، ملائکم عالمان، انبیا و ائمه همه عالمان، خب یه بحثی که علم حق متعال این ذات اوست اما علم این آقایون این ذات اونها نیست، همه اینها بالعرضن او به ذاته. این معنای بالعرض غیر از این طرح بحثی است که الان داریم میکنیم، و هیچ کس نمیتونه بگه که همین جوری که خداوند علمش عین ذات اوست انبیا هم علمشون عین ذات اونها هست، نه. و علم آدم الاسماء کلها، خدای متعال به اینها تعلیم فرمود. الان حرف اینه که این تعلیمی که به اینها داده شده نمیخوایم بگیم علم پیغمبر به نفسه لنفسه فی نفسه، نه، اون لنفسه به نفسه فی نفسه فقط یک وجود است با اسما و صفات ذاتش، حق متعال است که عالم به ذات، جهل درش راه نداره، حی به ذات، موت در او راه نداره، مثلا بصیر به ذات و نابینایی و چه اینها درش راه نداره. بعد در مقام ذاتش چه هست؟ جسم ندارد، ماده نداره، مرکب نیست، مثلا حجم نداره، وزن نداره، و از این فرمایشاتی که در کتاب ها پیاده می فرمو. پس یه وقتی می خواهیم بگیم خدای متعال وجود به ذاتیست که به صورت به نفسه لنفسه فی نفسه هست، اما غیر از او هیچ موجودی به نفسه نیست، به ذات نیست. این به ذات و بالعرض مربوط به اون به نفسه در فرمایش جناب علامه است در اوائل بدایی خوندی که وجود چند قسم داره، به نفسه لنفسه فی نفسه حق متعاله، به غیره لنفسه به نفسه جوهر، فی نفسه جوهره، به غیره لغیره فی نفسه عرضه، به غیره لغیره فی غیره نسبت اضافه است. دقت بفرمایید اینجا، پس اونجا میگی ذات حق متعال به ذات او واجب الوجود به ذات، و دیگران که مخلوق اویان همه واجب، همه وجود بالعرضن. این بالعرض نه یعنی که این بالعرض معنای جوهر و عرض در این اصطلاح فلسفه باشه، اونجا بالعرض یعنی او به ذات به نفسه، اینا به غیره هم، و وگرنه جوهرم به غیره، عرضم به غیره. ولی زد دقیق بشی بالاتر بری میبینی همون جوهر نسبت به وجود به ذات ملاحظه که بشه به تعبیری او هم باز میشه به او قائم به او که به تعبیر امام امیرالمؤمنین در نهج فرمود کل ما سواه قائم به درسته هر چی که غیر اوست قائم به اوست اینجا قائمون بهی این را آقایون فلاسفه امثال این فرمایشات اهل بیت را به عبارت فلسفی در آوردن فرمودن چی اینها همه به غیره هم پس این بالعرض و بالذات فرق میکنه با اون عرض و جوهری که در مقولات عشق گفته میشه ولذا حق متعال که وجودش به نفسه لنفسه فی نفسه هست اصلا توی مقولات عشق بحث نمیشه در مقولات عش فقط راجع به بغیره ها که لنفسه هند و فی نفسه هند جوهر بغیره هایی که لغیره هم هستند و منتها فی نفسه هند عرض بحث میشه بعد لغیره ها که حالا اون یکی ماهیت دیگه نداره اون یکی که اضافات اینا دیگه اصلا ماهیت هم این از بس که ضعف وجودی داره دیگه نمیشه بگیم آقا این اضافه وجدت فی الخارجی وجدت لا فی موضوع این او فی موضوع این اون از بس که ضعیف الوجود است قائم به طرفین است مثل نسبت موضوع محمول میخواد تا بهش اسناد پیدا کنه پس این یک نحوه بس اون درستی که پس خدای متعال به ذات است چون به ذات هست تمام اسماء عین ذاتی او به ذاتند وقتی به ذاتند دیگه نه در مقام ذات شریک داره نه در مقام اسماء ذاتی و صفات به هیچ وجه شریک نداره وحده او لا شریک له خب پس دیگران عالمان علیمان حکیمان قدیران بصیران اینا هستن چی هستن اینا رو بنابر اون مبنا میفرمایید همه بالعرضند هیچ کدوم به ذات نیستن ولذا بخوای بگی ذات اقدس حق متعال چگونه هست میگی از ذات و تمام اسما و صفاتش را اگر به ذات ملاحظه بفرمایی مطلقا تمام اسما الله همه مستعصرات هم اصلا هیچ اسمی رو هیچ کس نداره چون هر کی داره به صورت به غیره داره به ذات نداره هر کی انبیا ائمه هر چه بزرگان هر کی عالم و مجردات وجودات عقلیه هر چی که از حق متعال دارن که به صورت علم بهشون داده شد اینا همه دیگه علمشون حکمتشون بصیرتشون مطلقا در تمام شؤون همه بالعرضن بالعرضن یعنی به غیره هم بخوای اصطلاح فلسفی بهش بدی میشه به غیره اونی که در اول بدایی گفت الموجود و اما به نفسهی و لنفسهی فی نفسه اما به غیرهی این مال بالعرض مال این بالغیره نه مال اون جوهر و عرض که در مقابل همان اون فرق میکنه با این خب حالا پس این همه اوصاف و این همه چه در انسانهایی مثل انبیا ائمه علمشون اینا حالا یا لدنی یا مثل ماها که بسیاری از علوممون تعبیر میشه به علوم فکریه که جناب علامه طباطبایی در نهایه در بحث عالم و معلوم گوی مرحله 11 هم اونجا فرمودن که به دقت نگاه بکنی علم فکری هم به یک نحوی به علم شهودی برمیگرده به یک نحوی به علم شهودی برمیگرده خب قرار اینه که این علوم آیا جوهرند یا عرضند الان فرمایشون اینه که آقا دقت بفرمایید علم جوهر عرض نیست عملم جوهره چرا؟ بر اساس اتحاد عقل معقول نه تنها اتحاد عقل معقول که فقط رو بگیم پس معقولات جوهر هستن محسوسات و متوهمات و متخیلات اینا پس میشن عرضی نمی فرماد بلکه به اتحاد به اطلاق اتحاد مدرک و مدرک فرق نمی کنه در کل ادراک چه ادراک حسی باشه بازم در ادراکات حسیه محسوس به ذات شخص در ذات او عین ذات اوست بعد اینا رو نفرمایید که آقا پس اگر اینه شما میگید که یعنی اینا مثل خدا علمشون ذاتیشونه پس اینا خدا شدن آخه چی جوری با حرف بزنی آخه این همه جان کندی برای که بگیم آقا اون به نفس اون با این با اینجا فهم میکنه اینجا لذاته فیزاته هست غیر از اون به ذاته اگر لفظ به ذات هم اینجا آورده بشه منظور لنفسه فی نفسه شه خب اینه که ایشون الان میفرمان بر اساس اصل اصیل اتحاد عاقل معقول مطلقا مدرکات نفس و ادراکات نفس عین ذات نفس میشه به اذن الله. حالا اینا چجوری میشه؟ برای همینه که در خودت اون چرا که مشاهده میکنی حالا حرف پیش میاد که بس چطور میشه یه شخصی اینجا نشسته و توی خوابه، در خواب چه اشکال صور، چه چیزها، چه حقایق، چه معارف میگیره، مثل مرحوم امیر جواد آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه در رساله لقاء الله داره که هر موقع به خواب میرفتم غالبا اینطور بود که در محضر مبارک ائمه تشرف داشتم. خب این یعنی چی؟ قال از ظاهر که هر پیغمبری یا امامی به غیر از حضرت بقیت الله مبقی همشون به رحمت اله رفتن. اینا که با بدن عنصری الان جناب رسول الله نیست، البته حضرت هست و با بدن هست و بی بدن هم نیست و هرگز از بینم نرفته و اون قبر مطهر در مدینه قبر جسد مبارک ایشون بوده، نه قبر نفس نه قبر بدن. پس هستن اما با بدن عنصری نیستن. حالا ایشون میگه اینا زیارت میکنیم یعنی چی؟ اینا امر عارضیه یا جوهره؟ اگه جوهره چه نحوه جوهره؟ میگه آقا بس طولانی میشه ان شاء الله جلسه بعدی. الحمدلله.